جلسه ششم، پنجم اسفند ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه ششم از سلسله جلساتمون تحت عنوان بازخوانی میراث شریعتی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیش رسیدیم به بازگشت شریعتی به ایران و کتاب سلمان پاک که به قلم او ترجمه شد، نوشته لویی ماسینیون، و همچنین کتابی تحت عنوان راهنمای خراسان که در سال 45 منتشر شد و توضیح دادم که در اون کتاب نارضایتی از قصه کشف حجاب صورت گرفته بود و همچنین با اون القاب متعارفی که شاهان با اون یاد می شدن شریعتی از اونها استفاده نکرده بود. خب رسیدیم به قصه استخدام او در دانشگاه مشهد که امروز انشالله بهش میپردازیم و بعد میریم به سروقت کویریات شریعتی که به توضیح که خواهم گفت متعلق به همین سال هاست. وقتی که شریعتی در تهران به سر میبرد و در اداره آموزش پرورش مشغول نوشتن راهنمای خراسان بود، متوجه شد که آگهی استخدام در دانشگاه مشهد در روزنامه ها یا محل‌های مربوطه منتشر شده و او تصمیم گرفت که به اصطلاح اپلای بکنه، اقدام بکنه برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. خب یک بار این کارو کرد و او رو دعوت کردن برای مصاحبه، مدارک خودش رو فرستاد. البته مدارک رو هم علی زاهد به سختی، چون نقل میکنه اون میرزاده که دانشنامه دکترای دانشگاه سوربن رو به صورت مچاله شده در یک بخاری نفتی پیدا کردند وقتی که قرار بود شریعتی مدارکش رو به دانشگاه بده. علی‌ظاهر به خاطر ترس از ساواک یا هرچی این رو مخفی کرده بود، ولی به هر حال مدارک رو جمع‌آوری میکنن و به دانشگاه میدن. روز اول که یا بار نخست که او رو به مصاحبه دعوت میکنن با دکتر بینا در دانشگاه تهران مصاحبه میکنه. در این دانش مصاحبه گویا دکتر بینا فهمیده بود که شریعتی از فرانسه دکتری گرفته، تحصیلات و مدارکش رو تخطئه کرده بود و مشاجره لفظی قوی میان این دو شکل گرفته بود و با تلخی جلسه مصاحبه رو شریعتی ترک کرده بود و قاعدتا فکر کرده بود که این قصه دیگه تمامه. پس از آن دوباره گروه تاریخ دانشگاه تهران او رو برای مصاحبه دعوت میکنه. یادتون هست راجع به مدرک مفصل صحبت کردیم و گفتم که لیسانس او البته ادبیات بود، اما به خاطر اینکه روی تاریخ قرون میانه اسلام کار میکرد در تایتل و عنوان رساله دکتری تعبیر تاریخ هم گنجانده شده بود و به همین خاطر او میکوشید که و تلاش کرد با توجه به علایقش که برای دپارتمان تاریخ به اصطلاح اقدام بکنه. خب بنا به قوانینی که تازه آمده بود و وضع شده بود، اون قوانین علی‌ظاهر قدری سخت‌تر شده بود. در متینی که اسم او هم قبلا ذکر شد، او سعی می‌کرد که مخالفت بکنه، البته مخالفت با ضوابط اداری، به خاطر اینکه مطابق با قوانین جدید باید دکتری که فرد گرفته یا متقاضی استخدام در اون رشته است با تحصیلات دوران لیسانسش بخونه و چون شریعتی لیسانسش ادبیات بود و متقاضی استخدام در گروه تاریخ بود، این مشکلی علی‌ظاهر پیدا کرده بود. و بعد شرط دوم هم این بود که کسانی که میخوان متقاضی دانشکده ادبیات هستن باید دکتریشون رو در همین کشور گرفته باشن، یعنی در کشور ایران، که قضیه هم عجیبه، نمیدونم چطور این شرط بوده. به همین خاطر پوران شریعت رضوی نمیتونه برای استخدام اقدام بکنه، یا وقتی که اقدام میکنه تقاضای او رد میشه، چون خود جلیل متینی هم در اون دفتر در اون جلسه بوده و باعث میشه که به اصطلاح تقاضانامه او از تایید نشه. اما شریعتی تقاضانامش که میره به گروه تاریخ میرسه موقعیت متفاوتی پیدا میکنه. چون که عرض کردم یک بار او رو برای مصاحبه دعوت میکنن که با دکتر بینا به همچین وضعیتی میرسه، اما پس از آن دوباره که معلومه نیست چرا و خود او هم نوشته و برای دوستانش نقل کرده که در کمال ناباوری شریعتی رو برای مصاحبه دعوت میکنند. این نامه از طرف دکتر زبیح‌الله صفا آمده بود ایشون اون موقع رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و در جلسه‌ای که متقاضی ایشون استاد یاری تاریخ بود ازش امتحان به عمل میاد. عباس زریاب خویی، مرحوم دکتر خویی و همچنین خان بابا بیانی از کسانی بودند که ممتحنان ممتحنین شریعتی بودند در آن جلسه. خب گویا بعدن ذکر کرده بوده زریاب خویی که دانش شریعتی در زبان فرانسه خوب بود اما اطلاعات تاریخیش جست گریخته بود و احتمالاً اونجا تحلیل‌هایی از تحلیل‌های گورویچ و آنچه که در کلاس‌های 5 ساله فرانسه که به تفصیل بحث کردیم آموخته بود رو خطاب به اساتید گفته بود، اما در این حال جواد فلاطوری هم به اصطلاح سفارش او رو کرده بود به عباس زریاب خویی که خیلی سخت نگیر یا همدلی بکن، به هر حال جواد مستعدی است و مورد احترام همه ماست، هم خودش هم خانوادش، و علی ظاهر با توصیه زریاب خویی و همچنین کاظم متحدین که اشارتی کردن و سفارشی کردن به نظر میاد که او موفق شد که این سمت رو اخذ بکنه. خود او هم بر یک نامه خطاب به پدرش می نویسه که به حمدالله یکی از بزرگترین غمهای ما به لطف خدا و نیت شما و کوشش کاظم آقا کاظم متحدین و توصیه دکتر فلاطوری برطرف شد که یک دنیا خدا را سپاس می گویم. خب کم و بیش به نظر من برخلاف آنچه دفتری میگه کم و بیش روال عادی استخدام و طی کرد شیوه استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد و به هر حال البته کسانی او رو میشناختن، سفارش هم کرده بودن، امتحان هم از او به عمل میاد و به هر حال جواد ببخشید عباس زریاب خویی به توصیه جواد فلاطوری او رو میپذیره و نامه او رو منتقل میکنن و شریعتی از وزارت آموزش پرورش منتقل میشه به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد. خب این فرایند یک سال اندی البته طول میکشه و او عملا از ابتدای سال 45 شمسی کار خودش رو در دانشگاه مشهد آغاز میکنه و تا پیش از آن چنان که عرض کردم در اداره آموزش پرورش بود و کارهای فعالیت‌های روشنفکرانه خودش رو انجام میداد و همچنین هم ترجمه و خصوصا کاری که روی سلمان پارک کرد که به تفصیل راجع به سخن گفتیم. خب بیایم سراغ سال 43 شمسی و آنچه موسوم است به کبیریات دکتر شریعتی که فکر میکنم یک جلسه و اندی از ما زمان ببره. امیدوارم امهات مبحث رو من امروز بتونم طرح بکنم و تتمش رو به امید حق میگذاریم برای نوبت آتی. اگر خاطرتون باشه در جلسه نخست هم گفتم که شریعتی سه دسته نوشته داره بنا به تعبیر خودش: کبیریات، اسلامیات و اجتماعیات. کبیریات عموماً در حد فاصل سالهای 43 تا 47 شمسی نوشته شده، یعنی وقتی که شریعتی از پاریس بر میگرده و دغدغه های عرفانی او هم البته چنان که خواهیم دید در اوجه و اصناف علل و عوامل هم دست در دست هم میدهند تا شریعتی به نوشتن این سنخ امور همت بگماره. کتاب کبیر در زمان حیات او منتشر شد اما گفتگوهای تنهایی ماند تا پس از وفات شریعتی و به وسیله خانواده و دفتر تنظیم نشر آثار او منتشر شد تحت عنوان گفتگوهای تنهایی، دو مجلد که مبسوط هم هست. کبیریات به یه معنا شاید دلنگیزترین و جذابترین بخش آثار شریعتی باشه چنان که من در میابم و خود او هم علی ظاهر این بخش رو از دیگر بخش‌های کارهای خود بیشتر میپسندید. حد فاصل سالهای 43 تا 47 چنان که عرض کردم نوشته شده. خود او در کتاب کبیر میگوید که من برخی از نقل قول‌ها رو انتخاب کردم براتون میخونم که گویی نویسنده کبیر کسی است که صدای پای رهگذری رو شنیده و دغدغه‌های وجودی و اگزیستنسیل عمیقی داشته که او رو واداشته به نوشتن این دست نوشته‌ها. از مهمترین مفاهیمی که در کبیر بسامد داره و مطمح نظر شریعتی بوده مفهوم تنهاییه. او خیلی به تنهایی اگزیستنسیل و وجودی توجه داشته و علی ظاهر راجع به اون به تفاریق سخن گفته. یکی از عللش اون حس یأسی بوده که پس از بازگشت از پاریس به مشهد به او دست داده. نوبت‌های پیشین هم راجع به سخن گفتیم، اون فضای ایدئالیستیکی که تصور میکرد جامعه ایران داره و فعالیت‌های سیاسی اونها قبل از بازگشت او به ایران در پاریس باش مواجه بودن از سوی، و از سوی دیگری خب فاصله‌ای که میان خود و هم قطاران و دوستان سابق خود که در مشهد با اونها دوست بود و جایی نوشته بود که نوشته که من احساس میکردم اصلا با اینها حرفی ندارم برای زدن، به خاطر اون تحولاتی که در احوال او رخ داده بود. و البته سومی هم همون تیپ رمانتیکی که همیشه در زندگی او باهاش مواجه بود. همه اینها دست به دست هم داد که او بیشتر به خلوت و انزوا پناه ببره. نوشتن که نوشته های شریعتی در کبیریات رو میشه شطحیات او قلمداد کرد. شطح میدونید به معنای اوج تجربه عرفانی است و سخنانی که فرد میگوید و احوال متعارفی ندارد وقتی که چنین سخنانی بر زبان جاری میکنند. شما در نوشته های عرفا از این سنخ شطحگویی ها کم ندارید، مثلا در نوشته های بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، خصوصا عرفای سنت خراسانی از این سنخ سخنان کم ندارن. حلاج که شریعتی برهه‌ای مفتون او بود، انشالله بهش میرسیم ولی بعدا نظرش راجع به او عوض میشه. به هر حال واگویی دغدغه های وجودی و برافتاب افکندن مافز ضمیر از مقومات شطحیات و شطحگوییه. انزوای شریعتی مؤثر بود در نوشتن کبیریات او چنان که عرض کردم. از نکات قابل تأمل اینه که خب شطحیات ابهام و ایهامگویی از مقوماتشه. شما اگر به عنوان مثال نگاه بکنید به داستان با یزید بسطامی در دفتر چهارم مثنوی، ابهامگویی و ایهامگویی و سخنان نامتعارف گفتن از مقومات شطحیات است. اونجا که با یزید هم به مریدان میگوید که اگر روزی من سخنی گفتم خلاف جمهور و خلاف رأی متعارف، شما حق دارید هر کاری با من بکنید. بعد اون وقت یادش میره سخنانی که قبلا گفته بود. چون همای بی خودی پرواز کرد، او یک دفعه این همای بی خودی که پرواز میکنه از خود قبض بی خود میشه. زان قوی تر گفت که اول گفته بود، نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. تا قبل اشاره میکرد که سبحانی ما اعظم شعنی، قصه از اینجا آغاز میشه که مریدان آمدن به او گفتن که تو در احوال خوش عرفانی میگی سبحانی ما اعظم شعنی، چقدر شعن و مرتبه من بزرگ است، چقدر من منزهم، خطاب به خود. و به او گفتن که این احوال و این اوصاف صرفا اوصافی است که خدا را میزید، خداوند را فقط باید اینگونه خطاب کرد، تو چگونه به خودت این تعابیر رو به کار میبری؟ بایزید گفت که نه، اینا سخنانی است که من نباید بر زبان جاری کنم، حق با شماست، حتما بی خود بودم و از خود بی خود شدم، این تعابیر بر زبان من جاری شده. اگر بار دیگری چنین تعابیری بر زبان من جاری شد، شما حق دارید با من هر کاری بکنید و به هر حال محضور و دمم، به تعبیر فقهی کلمه. خب بعد میگوید که مریدان کاردها را آماده کردند و بار دیگری در مجلس گرده هم آمدند، و این بار که همای بی خودی پرواز کرد به قول مولانا، دیگه زان قوی تر گفت که اول گفته بود، نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. گفت که اساسا نه فقط سبحانی ما اعظم شأنی، که از در جبه من شما غیر خدا نمیبینید. که خب حالا بقیه قصه اینجاست که مریدان هم البته به جان او افتادن، اما کار که می‌زدن بر جان بایزید کارگر نمی‌افتاد، بلکه باجگونه به تعبیر مولانا تن خود را می‌خلیدند. این گویی این کار باجگونه به تن خودشون اصابت می‌کرد و اومخ نکات نقض عرفانی رو اونجا میاره که به هر حال با خودی و بی خودی دست نزد عرفا چه معنایی داره. باری شطحیات این مثال رو زدم تا بگویم در نظام عرفانی متضمن این معناست، کسی که تعابیری بر زبان می‌آورد که در شرایط متعارف بر زبانش جاری نشده. خواهیم خواند در کبیریات شریعتی از این سنخ تعابیر یافت میشه که از قضا غضب روحانیت رو در اون ایام هم همین تعابیر به اصطلاح و همین تعابیری که نقل میشد غضب رو اونا رو عصبانی کرده بود و برانگیخته بود. از نکات قابل تأملی که در کبیریات شریعتی هست این است که او ابتداءً با یأس فلسفی درد و شک و رنج آغاز میکنه و اشارتی که به هدایت در نوشته های خود میکنه قابل تأمله. بذارید من بخشش رو بخوانم که او قصه رو با یأس فلسفی آغاز میکنه و اشارت همدلانه‌ای به صادق هدایت بدون اینکه اسم او رو ببره و بعد هم خب تعابیر و احوال خودش رو میگوید که وای که چه افسوسی میخورم به حال بد این هموطن دردمند که جند گامی دورتر از من همکنون در گوشه فراموش این پرلاش غمگین خفته است. چه رنجی میبرد از زندگی و از آن دردهایی که همچون خوره روح را میخورد و دیوارهای روح او را میتراشد. دیوارهای روح را میتراشد. چه رنجی میبرد از زندگی و از آن دردهایی که همچون خوره روح را میخورد و دیوارهای روح را میتراشد. خب اشاراتی که میکنه هم به قبرستانی که هدایت در اون مدفونه و چند قدمی او در پاریس اینها رو نوشته و هم تعبیر مشهور هدایت دردهایی که مثل خوره روح رو میخورن کاملا مشخصه که اشاره میکنه به هدایت و بعد تعابیری که به کار میبره من یکی از اونها رو به کار میبرم که نسبتا تنده نسبت به تلقی متعارفی که از سباب و عقاب اخروی نزد برخی وجود داشته و اینجا تیغ او بسیار تنده به سمت محمد باقر مجلسی که خب میدانید بحثی که دوران ارشاد آغاز میشه که انشاءالله بهش میرسیم برخی از همین دینداران سنتی به خاطر همین تعابیر با او در پیچیدن. میگوید که در میپیچه با محمد باقر مجلسی که میگوید توضیح داده بود که از دید این چهار پایان بهش مکانی است که در آن طول هر جماعی 777,000 سال و 7 ماه و 7 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه و 7 ثانیه است و توضیح میده که اینا یه همچین تصویری از بهشت دارن. حالا من نمیدونم واقعا این تعبیر در کدام یک از روایات به کار رفته و او کجا، من این رو فقط نقل قول از شریعتی میکنم، این رو میگم تا بگویم حتی این زبان باز یادآور هدایته، گویی به نحوی نه فقط انتقام خود که داره تقاص هدایت رو هم از کسانی میگیره که فکر میکردن میگیره که با دینداران سنتی که نه فقط دینداریشون سنتی که یه درک از نظر شریعتی خیلی سطحی از دینداری و نسبت اونها با امر متعالی دارن رو اقامه میکنه. البته در این فضا نمیمونه شریعتی، اما فتح باب اینجاست، هم اشارتی به هدایت و هم تصویری که به هر حال در مقام مصور کردن لذات و نعم بهشتی است. مقاله ای من چند سال پیش میخواندم، اگر بیابم به عزیزان معرفی میکنم، راجع به هدایت و شریعتی، مقاله خوبی بود و تتبعی نویسنده کرده بود، از همین سنخ استشهادات و اشارات در آن مقاله بود و قرابت میان صادق هدایت و علی شریعتی دست کم در یه برهه‌ای که به هر حال کویریات نوشته میشد. خب همین قصه ای که رنج و التهاب بیخبری که هدایت رو به خودکشی کشاند باعث شد که شریعتی هم در یه برهه‌ای دست کم به خودکشی خیلی فکر بکنه و چنان که قبلا هم گفتم و خود او هم نوشته، البته توضیح نداده، مثنوی اینجا به داده شریعتی میرسه، در غیر این صورت به احتمال قوی خودکشی کرده بود و به هر حال از این احوال فاصله گرفته بود. اما به مدد نیروی عشق که خودش مینویسه و بهش اشاره میکنه میتونه به مدد نیروی عشق بر این سرشت سوگناک هستی و دغدغه های وجودی که داشته فائق بیاد. سلوک صوفیانه را عکس میکنه برای اینکه بر این سرشت سوگناک هستی و تنهایی جانسوزی که باش مواجه بوده بتونه برش فائق بیاد. خب بعد اشاره به عین القضات همدانی میکنه، حلول کردن روح عین القضات در خودش یکی از نکاتی است که بهش اشاره میکنه و بعد هاضمه فراخی که پیدا میکنه که این در ادامه اون تصویری است که از سلمان پاک داشت که دایره مسلمانی رو به یه معنا موسع‌تر میبینه. بذارید چند تا نقل قول بخوانم براتون. ذات خیش را میجویم و نمییابم، من سایه اویم، او کجاست؟ بعد میگوید یک انسان مسلمان، یک انسان میتواند مسلمان شود بیان که یک روح مذهبی باشد و میتواند مذهبی باشد بیان که مسلمان شود و میتواند مذهبی مسلمان شود و میتواند مؤمنی بی مذهب باشد و میتواند مؤمنی عیسوی یا یهودی یا بودایی باشد. این تأمل که راجع به ادیان و مذاهب به یک نگاه پلورالیستیک میرسه و گویی تصورش این است که این تفکیک ها و این فرقه فرقه شدن ها آنقدر مهم نیست که شخص بر نهج صوابی پای بگذارد و پیش برود، از تجربیات و اون تذوقای عارفانه است که خب بهش اشاره میکنه. خب تاکید بر مقوله بیرنگی، تاکید بر حلول راه روح این القضات همدانی در خود که میدانید از صوفیان بزرگ ایران زمین بود و خب سرنوشت تلخی هم دچار شد، از نکاتی است که یادآور تعبیر بی صورتی نزد مولانا است. من یک نقل قول دیگه براتون بخونم از قصه بیرنگی. میگوید که آن کس که هزار عالم از رنگ نگاش، رنگ من و تو کجا خرد اینا داشت؟ این رنگ همه هوس بود یا پنداش، او بیرنگ است رنگ او باید داشت. خب بعد اشاره میکنی به مفهوم بیرنگی نزد این القضات همدانی که خب میدانید یادآور مفهوم بیصورتی است در سنت عرفانی ما. یعنی بیرنگی یعنی کسی که از اصناف رنگها زدوده میشود و گویی تمام خودهای کاذب و ناپیراسته و فربه شده او فرو میریزد و شخص پرورده میشه برای به مسافه با امر بیکران رفتن و مفهوم فنا که از مقدمات سنت عرفانی است. اینا تماما در نوشته‌های شریعتی بروز و ظهور پیدا میکنه و کمک میکنه او رو که به مدد گوهر عشق و مفهوم فنا و تأثیب سنت عرفان خراسانی بر اون شک و یأس فلسفی که بر جان او ریخته بود فائق بیاید. خب اجازه بدید به تجربه های عرفانی خود شریعتی هم اشاره بکنم. تعابیری که آورده که گفتم به یه معنا داد برخی رو هم در آورده بود اشاره میکنم و بعد توضیحات نظری تر در باب نگاه عرفانی شریعتی میدهم. چنان که خود او نوشته، از نخستین روایت از تجربه های عرفانی او وقتی بوده که سال پنجم دبستان بوده و در مدرسه درس میخوانده. میگوید که نوری سبز رنگ و پنج پر از آسمان بارید و تا عمق قلبش رسوخ کرد. اشاره میکنه به این تجربه های عرفانی که در دوران کودکی داشته. خب البته روشن است اون تجربه رو بعدن به اصطلاح کانسپچوالایز کرده، برای خودش مفهوم سازی کرده و ازش سخن میگه و بعد هم شاید اشاره داره باز به سنت عرفان خراسانی. یادمون باشه شریعتی مزینانی بود، متعلق به خراسان بزرگ بود و در خراسان بزرگ عموم عرفایی که برخاسته بودند مثل ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی و ابوالحسن خراقانی، فریدالدین عطار نیشابوری، مولانا جلال الدین رومی، همه اینها یا دست کم برخی از اینها از تجارب عرفانی در دوران کودکی خود هم یاد کرده بودند. مشخصا میشه به بایزید بسطامی و ابو سعید ابوالخیر اشاره کرد. شریعتی در دل این سنت بالیده بود و به هر حال رسم بود در میان صوفیان که به اشراقها و مکاشفات خودشون اشاره بکنن. شریعتی به این اشاره میکنه، یک اشاره به یک درسی که از یک پیرمرد هم گرفته در کبیر. اگر شما کتاب کبیر رو خوانده باشید، اشاره به یک پیرمرد چابک و مهربانی که البته مقنی بوده و از اهالی یزد و او به مدد اون و به کمک اون مقنی داخل چاه میشه و خب تصویری از این مواجهه با عمق زمین و به مدد و یاری اون مقنی به دست داده که من حیفم میاد نخونم بخششو براتون و اینکه او چگونه از این تجربه های خودش پرده برمیگیره و چه تصویری از این احوال خود داره. میگوید که قصه قصه وصف اوست از پیرمرد چابک و مهربانی که مقنی بود و او رو با خود برد به درون چاه. این پیرمرد به شریعتی درس اسرارآمیزی آموخته بود که او تا سالها بعد نتوانست معنا و مفهوم آن را درک کند. خب حالا نقل قول از شریعتی: آیا همو نبود که در چهره خضر بر موسی، در کالبد شمس بر مولانا، در نام جبرئیل بر محمد و در شبح اسرارآمیز روح القدس بر مریم و بالاخره در سخن و سکوت و نگاه و لبخند و یاد و نام ماسینیون بر من تجلی کرد؟ من چنین میپندارم که او یک مقنی نبود، همو بود که این بار در صورت یک مقنی مرا در زیر این آسمان از روی این زمین برای تعلیم نخستین درس، برای فرود آمدن نخستین تازیانه بر یک روح بی درد و خوابالود به دل خاک برد. خب اشاره به مقنی که به هر حال او رو چنان که عرض کردم به دل خاک برده بود و او تصورش این است که یک تجربه ای رو برای او فراهم کرده بود یا مجالی رو فراهم آورده بود که او چنین تجربه‌ای رو از سر بگذراند. یادتون هست نوبت پیشین عرض کردم که وقتی به ماسینیون فکر میکرد چنین تصویر تلقی از لوی ماسینیون داشت و فکر میکرد که ماسینیون و این دیدار تاریخی او با ماسینیون تداعی کننده مواجهه شمس با مولاناست. این هم از تجارب باطنی و اگزیستنسیلی است که شریعتی بهش اشاره میکنه. اما این فقط یک سوی قصه نیست، تجربه های تلخی رو هم چنان که عرض کردم و در ابتدای عرایزم آوردم در نوشته های او دیده میشه که برای به دست دادن تصویر جامع الاطرافی از مفهوم کبیریات، تلقی کبیریات در شریعتی، فکر میکنن که باید با اونها آشنا شد. جایی هست که شریعتی آشکارا آرزوی مرگ میکنه یا آرزوی سرزدن آفتاب میکنه در این فضای تلخ و زمستانی و استخوان‌سوزی که باهاش مواجه شده، و برخی از اوقات هم مثل حلاج و جنید و قاضی ابو سعید عبدالخیر و دیگران از احوال خودش سخن میگه که البته توأم با ابتهاج عارفان است. من ابتدا اون شطحیات شریعتی رو که باعث برانگیخته شدن موج اعتراضات بود براتون میخونم و بعد میرم سراغ برخی از نقل قولهایی که اون تجربه های تلخ شریعتی رو به دست میده چنان که خود او نوشته، و یه مقایسه هم میان شریعتی و سروش میکنم که از این حیث به نظرم قابل تأمل و برای همه ما درس آموزه. یکی از تجربیاتی که شریعتی ازش یاد کرده که در اردیبهشت سال 37 باش مواجه بوده قابل تأمل، تجربه ایست که اون رو مقایسه میکنه با تجربه ابلاغ وحی بر پیامبر در غار حرا و به نوعی از شباهت و قرابت تجربه های خیش با پیامبر پرده برگرفته. من براتون میخونم بخشیش رو و بعد ملاحظاتی دارم که راجبش سخن میگم. این بخش رو از کتاب آقای رهنما انتخاب کردم براتون میخونم. میگوید که چند ماه قبل از ازدواجش بود، او با مقایسه اتاق خود با غار حرا، محل ابلاغ وحی بر پیامبر اسلام، نوشته بود در چنین غار تنها و حصار بسته ای خوابیده بود و در خواب دیده بود که در زیر آسمان ساکت و خلوت و پرستاره کبیر به ناگاه فرشته ای ظاهر شد و پیام وحی را بر قلب امی مردی که خاموش و افسرده در خلوت تنهای کوهستان حرا در زیر باران اندیشه ها نشسته است فرو خواند و بیدرنگ در قلب آسمان کبیر محو شد. شریعتی قادر نبود به یاد آورد که در حین این کشف و شهود خواب یا بیدار بوده، اما زمانی که به خود آمده بود متوجه شده بود که میتواند به زبانی سخن بگوید که با همه زبانها فرق میکرد. شاید بتوان این واقعه را نوعی شرط‌گویی توسط شریعتی تعبیر کرد. شریعتی با مقایسه خود با بابا طاهر همدانی نوشته است یک مرتبه مثل بابا طاهر که یک کرد بود رفت زیر آب و سر از آب برآورد عارف شد، و چه عارفی! دنیاها روشنایی، افقها معرفت، دریا دانستن و فهمیدن و احساس کردن در درونش شکفت، جوش کرد. بیدار شدم. چه بیداری! ناگهان احساس کردم که یک جور حرفهای تازه، حرفهایی که حتی من که خدای همه حرفهایم نمیشناختم، با آنها بیگانه بودم، در من میجوشد. مثل یک چشمه نیرومند و زلال و پرشور، دارم پر میشدم. طغیان میکنم. داستان شریعتی به همان اندازه که مرموز و نمادین بود، حاکی از این بود که او میان بعثت محمد و تجربه خود نوعی موازنه برقرار کرده است. شریعتی در ضمن روایت تجربه کشف و شهود خود در کلاس پنجم نیز خود را با پیامبر مقایسه کرده بود. آیا شریعتی میکوشید محمل و بهانه ای برای شطگویی‌های خیش بسازد؟ آیا به نوعی توجیه میکرد که او از زمره اولیاء الله است یا آنکه پا را از این هم فراتر گذاشته بود؟ خب این بخشی بود از فصل زمزمه های عرفانی کتاب آقای رهنما که خواندم براتون. من با داوری که او کرده یا احیانا به صورت پرسش هایی در انداخته الان نمیخوام بهش اشاره بکنم چندان و بهش بپردازم، اما جالبه این رو اگر بهش توجه بکنیم که شریعتی علی ظاهر مقایسه او با خود با آنچه بر پیامبر رفته نه به معنای این باشه بوده که او کوس نبوت بزنه یا خدای نکرده سخنانی بگه که متضمن نقض خاتمیت پیامبر گرامی اسلام باشه، اما علی ظاهر از تجربه های پرده برگرفته که یک قرابتی از نظر او و نزدیکی یا همجنس بودنی با تجربه های از سنخ تجربه های معنوی و باطنی اولیاء الله داشته. من وقتی که این نوشته ها رو میخواندم به یاد یکی از تعابیر و ایده های مشهور عبدالکریم سروش افتادم تحت عنوان بسط تجربه نبوی و کتابی که از ایشون تحت این عنوان سالهاست منتشر شده و چنان که مستحضری بسیار بحث‌انگیز بوده و از قضا برخی از حملاتی که به ایشون شده توسط روحانیون و همچنین منتقدان ایشون در داخل و خارج کشور همینه که این سخنان شاید به نوعی متضمن نفی خاتمیت است. شریعتی البته مجال پیدا نکرده که این تجربه های خودش رو بازسازی بکنه و صورت بندی بکنه. من بعدا انشاءالله توضیح میدم، نوبت پیشین هم گفتم ما در کار هر متفکری وقتی که اون رو بازسازی میکنیم باید حاشیه رو از متن جدا بکنیم. متن کار شریعتی این بود که در کسفت یک ایدئولوژ مدرن قرائت انقلابی و ایدئولوژیک از دین به دست بده. به همین خاطر هم میان ابوذر و ابوعلی یا میان ابوذر و سلمان در نوسان بود. ابوذر نماد اسلام انقلابی و مصابات طلبانه است، اما سلمان نماد اسلام عرفانی است. اگر اخگرها و بارقه‌های در ذهن شریعتی بوده با نبوغی که از او سراغ داریم که راجع به زبان دین و نمادین بودن زبان دین در ادبیات در ادیان ابراهیمی سخن بگه، این نکته‌ای که به کل غایب بود از ذهن و ضمیر متفکران ما قبل از انقلاب، پس از انقلاب این ایده ها به بار می نشینه و البته کسانی میان اونا رو بست میدن، بال و پر میدن و قصه کثرت قرائات از دین با البته آموزه های هرمنوتیستی و معرفت شناختی به بار می نشینه و برصد می نشینه. این هم یکی دیگه از ایده هایی است که شریعتی مطرح کرده و در گذشته، اونم نسبت میان تجربه های باطنی و سنت پیامبر گرامی اسلام. مولانا به ما گفته، همه ما میدانیم که ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ما ببوسید چو بر بام بلندید. مولانا به ما میگه که اگر شما پیرو به پیغمبرید، اگر شما از اون بزرگوار تبعیت میکنید، البته باید به معراج برایید، معراج خودتونو باید برید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. ما پیرو به پیغمبریم اما در تجربه های باطنی و معنوی هم از اون تبعیت میکنیم. خب این رو بعدن عبدالکریم سروش در کتاب بسط تجربه نبوی به نیکی بسط داده و توضیح داده و تفکیک میانه بسط تجربه نبوی از منظر حقیقی با بسط تجربه نبوی از منظر حقوقی و توضیح داده ما وقتی راجع به خاتمیت سخن میگیم، خاتمیت متضمن ختمیت تجربه نبوی است در بعد حقوقی، یعنی من بعد دیگه کسی سخنش، شخصیتش پشتوانه سخنش نیست و هر سخنی که کسی میگوید دیگه این به صرف این که فلان شخص این رو گفته دیگه این به اصطلاح متعدی و الزام آور برای دیگران نیست. اما بنا به توصیه و تصویر ایشون، عرفا با شریک ازواق و مواجید پیامبر شدن، تجربه نبوی رو در بعد حقیقی بس دادن و این به معنای نفی و نقض خاتمیت نیست. تفکیک بین ختمیت نبوت در بعد حقیقی و ختمیت نبوت در بعد حقوقی و توضیح این که عرفا عملاً بسط تجربه نبوی در بعد حقیقی رو دادن با تجربه ها و ازواق و مواجیدی که از سر می گذراندن و میراث ستبر عرفانی که فراهم آوردن و در این حال فتوا دادن به بسط، فتوا دادن به ختم نبوت در بعد حقوقی، این تبیین که بعدن به تفصیل به تصویر کشیده شد، خب در کار شریعتی اصلا نیست. یک اخگر و بارقه بوده، یک تجربه ای که او از سر گذرانده و این رو در قالب تجربه‌ای که پیامبر گرامی اسلام کرده و فرشته‌ای که بر قلب او ظاهر شده و بعد از احوال خودش پرده برگرفته. این یکی از نکاتی است که به ما نشان می‌دهد که چقدر این تجربه‌های متفاوت قابل تأمل و میشه از اینها استفاده بهینه کرد و به مصداق تعرف الاشیاء و ازداده‌ها دید که چگونه تطور پیدا می‌کنه اندیشه‌های دینی و متفکران چگونه به پاره از ایده ها میرسن، اونا رو بس میدن، پاره مجمل میمونه، کسانی دیگه از راه میرسن، از منظر دیگری نگاه میکنن، تأملات و ایده های خودشون رو بدان منظم میکنن و در منظر و مرآی دیگران قرار میدهن. به نظر میاد در این موارد کاملا به ایجاز و اجمال شریعتی برگزار کرده، اما اخگرها و بارقه های قابل تأملی در اندیشه های کبیری او فکر میکنم که میشه سراغ بره. یکی از نکاتی که مکمل عرایض کنونی من هست برای بهتر فهمیدن احوال شریعتی، تفکیکی است که میان منهای خود میکنه. خود او متوجه بوده که یک من نداره و وقتی راجع به علی شریعتی سخن میگه، یک وقت است که از شریعتی سخن میگه که مصلح اجتماعیه، از شریعتی سخن میگه که دیگران او رو میشناسن و در مسافه با نیروهای از نظر او ارتجایی از سوی و حاکمیت از سوی دیگری در جنگ است و در مشغول زد و خورده. اما یک منی هم هست که شاید به خود او نزدیکتر باشه که اون منی است که در کبیریات بروز و ظهور میکنه و باید میان این منها تفکیک قائل شد برای بهتر فهمیدن آنچه پیرامون او میگذشته و داوری درباره او. میگوید جایی که به وجود یک من مذهبی و با ایمان که قبله اش کعبه بود اعتقاد داشت و سپس به وجود یک من عقلانی و شکاک که از ایمان بی بهره بود. من مذهبی در مدینه زاده شده و این من عقلانی زاده آتن و با مدینه بیگانه. سومین من شریعتی من نویسنده و سخنران بود. این من از باقی منهای او سرشناستر بود. از زیر شریعتی این من بیگانه ترین منهای او به شمار می رفت. چهارمین من قهرمان و دلاور بود و به نظر ماجرا جو، انقلابی و بیباک و مصمم به گرفتن انتقام محرومین جهان. این من در آتش بریدن بندهای اسارت مردم میسوخت و با تشویق و کف زدنهای آنان تسکین می‌یافت. این من در واقع شخصیت سیاسی شریعتی محسوب می‌شد و سرانجام شریعتی به وجود من پنجمی نیز معترف بود که به قول خودش آخرین من بود که در وی شکوفا شد. این من جدید همانی بود که او از مدت‌ها پیش منتظر تولدش بود. این من واقعی یا عرفانی شریعتی بود. یادتون هست مولانا در دیوان شمس میگفت که زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بده عربده را، گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. این منهای مختلفی که شخص باش مواجهه و در پرتوی اونها خود رو میبینه البته کمک میکنه برای واکاوی و پرداختن بیخیشتن در خلوت. من دو مقاله تا کنون راجع به کبریات شریعتی و عرفان شریعتی توسط نوشتم که دوستان هم یکی از اونها رو برای این جلسه خدمت عزیزان لینکش رو فرستاده بودن. یکی مقاله زیر و زبر درنگی در کبریات علی شریعتی و دومی عرفان و میراث روشنفکری دینی. هر دو این مقالات پیشتر در نشریه مهنامه منتشر شده و انشالله در مجموع مقالات من هم منتشر خواهد شد که الان در دست چاپ هست. میکوشم برخی نقل قولها رو که من با خواندن چند باره کبیریات شریعتی احصا و استقصا کردم برای دیدن منهای گوناگون او یا احوال متضاد وجودی او رو خدمتتون بخونم و بعد وارد یک تفکیک و به اصطلاح استفاده از ابزارهای مفهومی بشم برای توضیح و به دست دادن یک نگاه جامع الاطراف از کل کبیریات شریعتی. امیدوارم امروز برسیم، اما اگر نرسیدیم تتمش رو میگذاریم انشاءالله برای نوبت آتی. این نقل قولی که الان میخونم از کبیره، مقاله هبوط. سالها آمدند و رفتند و من همچنان در شب ماندم. سالهایی که روز نداشتند، سالهایی که ماه نداشتند، سالهایی که هر سالش 365 شب بود و شبها در شبها پیوسته. بادهای وحشت شتابان و غضبناک مرا می جستند و نمی یافتند. من در شب پنهان شده بودم. من به سایه های هول و غارهای انزوا و صحراهای سکوت و بیشه های اندوه خزیده بودم. من به شب گریخته بودم. شب پناه هم داده بود و من دور از چشمهای بادهای خشمگین وحشت که همواره در تعقیب من بودند، خفته در سردی آغوش پر آرامش یأس، از یقینی سیاه برخوردار بودم، از آرامشی سرد سرشار می شدم. من دیگر از گفتن، من دیگر از رفتن، من دیگر از سرودن، من دیگر از ترانه خواندن خسته گشتم، افسرده گشتم، نومید شدم، ساکت ماندم، ساکت ساکت، دیگر شب بود و من در آن شبهی بودم خاموش، همچون سایه شاهین موهومی که در عدم پرواز می کند. من دیگر سایه ای بودم، سایه روحی آواره که گورش را گم کرده است و سراسیمه و سراسیمه و غمگین و خاموش در قبرستانی متروک بر سر قبرها می گردد و می جوید و گور کالبدش را نمی یابد. خب شما ببینید تصویر تلخ و البته زیبایی که او به تصویر می کشه و قلم سحاری که به هر حال تکان دهنده است وقتی که شما می خوانید. در پرانتز عرض کنم تعبیر آرامش سرد که اینجا شریعتی به کار برده و یقین سیاه که از فضا هر دو رو هم در دیومه گذاشته، نمیدونم این تعبیر رو در نوشته های برخی از متفکران و یا نویسنده های فرانسوی دیده بوده یا از تعابیر خودشه. برای من چنان که در مقاله هم نوشتم یادآور مفهوم حکمت سرد در کارهای ویتکنشتاین و قرابتی هم این دوتا با هم دارن. حکمت سرد نزد ویتکنشتاین یا cold wisdom متضمن همین معناست، کسی که از شورمندی عاری شده. او در مقابل ایمان کیکگوری، از ایمان ویتکنشتاینی سخن میگه. ایمان کیکگوری ایمان شورمندانه است، ایمانی که متضمن جهیدن در تاریکی است، ایمانی که شخص به تعبیر او leap of faith، جهش ایمانی رو از سر میگذراند برای اینکه گوهر مقصود رو فراچنگ آورد، شبیه به تلقی که عرفای ما از ایمان داشتن، ایمانی که با توکل، ایمانی که با شورمندی، اراده، حرکت عجینه و البته ریسک پذیری و خضوع و تمکین هم از مقدماتشه. اما بیش از هر چیزی مؤمن در این تلقی شورمندی داره، ایمان شورمندانه. تاجر ترسنده طبع شیشه جان در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار. نور او نوشد که باشد شعله خار، نیست دستوری در اینجا قرع باب جز امید و الله اعلم بالصواب. این اون تصویر ایمان شورمندانه است، ایمانی که از مقدماتش امیده و شخص هیچ انتظاری نداره جز این که با امیدی که داره پرتاب بکنه خودش رو در جهش، در به اصطلاح دره تاریکی، leap of faith، جهش ایمانی رو از سر بگذراند به امید سر برآوردن از ساحل، سمندروار در آتش بخزد و بپرد. تاجر ترسنده طبع شیشه جان در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار. نور او نوشد که باشد شعله خار. اگر شخص شعله خاری پیشه کنه میتونه نور رو هم نصیب ببره، سمندروار این خطر رو به جان بخره و از میان آتش عبور بکنه، بلکه تر از گلستان در آورد. این ایمان شورمندانه است که قهرمانش در ادبیات الهیاتی جدید کیکگور. مسامحتن شما این نوع ایمان ورزی رو میتونید در ادبیات صوفیانه ما هم سراغ بگیرید. بحثش البته بسی بیش از این است، اما این رو میگم و از آن در میگذرم. اما ایمان ویتکنشتاینی یا ایمانی که با مفهوم آرامش عجین شده در او هیچ شورمندی نمیشه سراغ گرفت. شخص در اونجا سردی رو تجربه میکنه، به تعبیر ویتکنشتاین مثل بندبازی که روی بند حرکت میکنه و کثیری یا بیشتر فضای پیرامونش رو خالی از بند یا خالی از جای سفت تجربه میکنه. و این زیر و زبر شدن، یا بگیم این دلهوره، تعبیر زیر و زبر هم نه، این دلهوره یا این به یه معنا عدم ایقان از مقدمات این نوع مواجه های باطنی است، اما در این حال شخص آرامشی داره، طمأنینه‌ای داره، اما از جنس سرده، هیچ هیجانی درش دیده نمیشه. حالا نمیخوام بگم عیناً مثل اون میمونه، چون به هر حال آنچه ویتکنشتاین میگه نهایتاً یه نسبتی با ایمان داره، اما ایمانی که وقتی رخ میده که عدم اطمینان نظری پدید آمده و در فضایی که عدم اطمینان نظری پدید آمده و شخص نظراً نمیتواند مدعای رو تلقی به قبول بکنه، مواجهه ایمانی با مقوله‌ای میکنه اما از جنس سرد و منفعلانه، برخلاف ایمان شورمندانه که فعالانه است. تعبیر آرامش سرد در نوشته های کبیریات شریعتی که در کتاب حبود در کبیر به کار رفته برای من تداعی کننده مفهوم حکمت سرد بود، خصوصا که شریعتی از مفهوم آرامش و سردی سخن میگه و کاملا مشخصه که شورمندی در اونجا از میان رفته و بعد علاوه بر این از یقین سیاه سخن میگه و تلخی و به هر حال فضایی رو که او تجربه می کرده با خود ازش پرده بر می گیره. من برای اینکه این تصویر رو بیشتر باش آشنا بشیم باز نقل قول های دیگری براتون می خونم. چه شب دردناکی است، لحظه های جان کندن است در این صحرای ساکت و بی انتها سیاه، بی انتهای سیاه در این شب پهناور و ناشناس مانده ام و خود را بر پشت زمین تنها میابم. چه می کشید آن پیر به درد آلوده غمگین که در زیر این شبستان بزرگ و تهی جز انعکاس فریادهای خود را که در زیر سقف این آسمان می پیچید نمی شنید. بعد جای دیگری اینا همه از گفتگوهای تنهایی است که الان میخونم، آنچه قبلا خواندم براتون از کبیر بود. عمرم همه در نالیدن بر باد رفت و زندگیم همه در جرعه نوشیدن بر آب و اکنون بر لب بحر فنا منتظرم. بتم شکسته، اسماعیلم ذبح شده، برج نورم خاموش و مناره معبدم دود زده در اشغال فرزندان قابیل. در اینجا که منم کسی چه میداند که بودن نیز همچون زیستن طاقت فرساست. افسانه من به پایان رسیده است و احساس میکنم که این آخرین منزل است. دیگر نه بانگ جرس کاروانی، دیگر نه آوای رحیلی، تنهایی آرامگاه جاوید من است و درد سکوت هم نشین تنهایی جاودانه من. سکوت نومید و غمرنگ مغرب آرام و سنگین پیش می آید و مرا همچون سایه‌ای آواره در این کبیر در خود محو می کند و آفرینش باز در اقیانوسی از شب غرق می شود و شب چنان بر عالم می نشیند که گویی هیچگاه بر نخواهد خواست، گویی هرگز نه دیروزی بوده است و نه فردایی خواهد بود و من همچون شبهی از این شبهای کوهستانهای ساکت، صحراهای به خواب رفته، ویرانه‌های نومید، قبرستان‌های عزادار و این شهرهای آلوده و عفن می‌گریزم و لب فرو بسته از ترانه، لب فرو بسته از ترنم سر به این دشت بی امید می‌نهم. خب این بخش از آخرین فقرات مقاله معبد که مهمترین مقاله کتاب کبیر بود انتخاب شده. ببخشید من گفتگوهای تنهایی رو اشتباه گفتم، گفتگوهای تنهایی مال نقل قولی است که الان میخونم براتون. اینی که الان خواندم از مقاله معبد بود، مهمترین مقاله کتاب کبیر که به یه معنا شرح احوال خود شریعتی است و من مبتنی بر این حالا داوری خودم رو پس از این خدمتتون عرض میکنم. این آخرین جایی است که این مقاله باهاش ختم میشه. اولین فقرات مقاله همان نقل قولی بود که خواندم که با زیستن در شب آغاز میشه. من این چنین در شب میزیستم، این چنین با شب خو کرده بودم. مقاله بلندی است و انصافا خواندنی، متضمن تطور احوال وجودی شریعتی است و ختم و پایان اون مقاله این فقراتی بود که خواندم. جایی در کتاب گفتگوهای تنهایی راجع به کتاب کبیر خودش این گونه سخن گفته. این دیگه گفتگوهای تنهایی است، البته جاهای مختلف گفتگوهای تنهایی من با هم میخونم یک نقل قول. اگر از میان همین کتابهایی که از شما در دست داریم دو کتاب رو بخواید انتخاب بکنید، گفتگوی خودش با خودشه. برای خودم کبیر را و برای مردم درسهای یک و دو اسلام شناسی را. چرا خود را و مردم را تفکیک میکنید؟ مردم همه ناچار نیستن آبادی را ترک کنند و سر به برهوت وحشت و حیرت کبیر بگذارند. باید با مردم صمیمی و صادق بود و از همان آغاز صاف و پوسکنده سخن گفت که راه نیست، بیسویی حیرت هست و سرزمین مصیبت و آتش و آتش، طوفانخیز و بی امید و پایان ناپذیر، تنهایی و سکوت و وحشت. با زمینی که گیاه از سر برآوردن می‌هراسد و هوایی که از دهانه کفالود و جوشان خورشید به دوزخ گشوده می‌شود و تو با پاهای نازکت که نه برای رفتن، برای برهری رقصیدن پرورده شده اند. نه تحمل تنبادی که سفیر تازیانه اش به دیوارهای افق می‌خورد. آری ای خوشبخت، ای در خیش آرام گرفته، ای به خود خو کرده، تو به زندگیت بپرداز. من دوست ندارم که در آبادی از کبیر گفتگو کنند. کبیر کتاب مجلسی نیست، مثل این است که کسی با لباس زیر که در اندرون می پوشد بیاید به دم در توی کوچه و بازار و یا حتی در محافل ادبی. خب این هم یک نقل قول. اون توضیح که راجع به منهای او دادم هم بذارید از قول خودش هم بخوانیم این نقل قول رو. در کتاب حبود در کبیر این به کار رفته، این نقل قول آمده. من از مدت‌ها پیش متوجه شده بودم که یکی نیستم. شعر ابوالفضل صحابی یادت هست که مرا نقاشی کرده بود؟ می دیدم که چندین منم، یک من زاده مدینه که قبله اش کعبه است و ایمانش در حرا بسته شده است و روح و هیجان و احساسش در زیر دست‌های ابراهیم و مسیح و موسی و محمد و علی و ابوذر و سلمان و عمار و یاسر و سمیه شکل گرفته است. یک من بیگانه با مدینه که آنجا را نمی شناسد، ایمان را احساس نمی کند، سراپا عقل است و منطق خشک است و فلسفه است و دو تا چهارتا است، زاده آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افلاطون و ارسطو و بوعلی و ابن رشد و ابن خلدون و رفته تا هگل و دکارت و کانت و سارتر و افتاده در علم و سر در آورده از سوربن. یک من فکر می کند، من دیگری هست که احساس می کند، من دیگری هست که عصیان می کند و منهای دیگر و منهای دیگر که همه هستند. خب این یک سنخ تجربه های باطنی شریعتی به استشهاد کویریات او. برای این که تصویر جامعی چنان که عرض کردم داشته باشم، خوبه که من برخی دیگه از احوال او رو که از جنس دیگریست با هم براتون بخونم و داوریمون رو مبتنی برون بکنیم. نقل قولهایی که الان براتون میخونم هم از گفتگوهای تنهایی گرفته شده و هم از با مخاطبهای آشنا، و بعد عنایت داشته باشید اینا به تفاریقه و به اصطلاح مشت نمونه خرواره. شما میتوانید که اینها رو در دیگر آثار او، یعنی در دیگر بخش‌های کبیریات هم سراغ بگیرید. خدا را می‌بینم، حس می‌کنم به روشنی و صراحتی که حضور خودم را و گرمی و نور خورشید را و روشنی برق ناگهانی در ظلمت غلیظ و عام شب و نور آتش را و عطر گل را و عشق را. وقتی تنهای تنهایم کردند و دنیایم قفسی سیمانی چند وجب در چند وجب، تنگ و تاریک مثل گور، بریده از جهان جهانیان، دور از عالم زندگان و یادها و نامها نیز از خاطرم گریخته بودند، در خالی ترین خلوت و مطلق ترین غیبت که هیچ نبود و هیچ نمانده بود، باز هم در آن خالی و خلع محض چیزی داشتم. در آن غیبت محض حضوری بود، در آن بیکسی محض احساس می کردم که چشمی مرا می نگرد، دیده می شدم، حس می شدم، بودنی در خلوت من حضور دارد، کسی بیکسی هم را پر می کند. در آن فراموش خانه نیستی و مرگ و تاریکی و وحشت یار تماشاگری دارم که یاد و وجود و حیات و روشنی را در رگهایم تزریق می کند. خدای بزرگ می داند و چه به این و چه بی انصاف و بی رحم مردمی هم اگر باور ندارند که من نپاسدار شب و دوستدار تاریکی و تنهاییم، که آرزومند صبح هم و چشم به راه سحرم و بارها در دل ظلمت شب در نماز و در دعا از خدا خواستم که صبحی فرا رسد و بر لبهای خاموش و کبود افق لبخند سپیدهی بشکفد و در و دشت در پرتو زرین آفتاب بتابد و شب بمیرد و شمع فرو میرد. بگذار سپیده سر زند، چه با که من بمیرم و شبنم فرو خوش کرد و شبگیر خاموش شود و شباهنگ گم کرده و مهتاب رنگ بازد. من هر لحظه هماره شب و روز همه وقت و همه جا صدای این بارش ها و ریزش های پیوسته را که سینه ام را پر می کنند و سبوی قلبم را لبریز می کنند می شنوم. آه که کسی نمی داند و نمی شنوم که کس سر بر بالین سینه من ندارد و هیچ کس گوش آشنای این آوازهای غیبی را ندارد که این گوش ها تنها صدای برهم خوردن اشیا را می توانند شنید. صدای حرف‌های ناگفته را، آوای نیازهای نهفته را و زمزمه جویبارهای مرموزی را که در صحرای روح آدمی روانند و ترنم صدها ترانه بر لب دارند نمی توانند شنید. خب این استشاراتی که خواندم و عزیزان رو دعوت می کنم به خواندن این دو مقاله برای ایزاه بیشتر آن شرح کردن، یکی مقاله عرفان و میراث روشنفکری دینی و دومی نیباش چنین زیر و زبر. چنان که ملاحظه میکنید دو سنخ احوال باطنی است که شریعتی از اونها پرده برگرفته به تفاریق. در برخی از اونها او از تجارب ناب عارفانه سخن میگه که هم متضمن نوعی تجربه وحدت و بیکرانگی با خداوند است و مبدع هستی و احساس ابتهاج عارفانه و سبکی که وجود او رو پر کرده و در برخی دیگه از این تجربه ها کاملا احوال سرد و فسرده و زمستانی داره که اجازه نمیده او قدم از قدم برداره و به قول خودش با شب زیسته و با شب سر کرده. حالا اگر شما از من بپرسید که خب کدام یک از اینها من واقعی شریعتی است یا چگونه باید اینا رو معنا بکنیم برای اینکه بهتر بفهمیم احوال او رو، او چون راجع به قصه فنا سخن گفته و حتی از حلول و یگانگی خود با خداوند هم چنان که عرض کردم اشاره کرده، بذاری یه نقل قول دیگه براتون بخونم: او همیشه نیست و همیشه او را میبینم، تنها غذا میخورم و او همیشه در کنار سفره من است، دستهای زیبای او را میبینم که بر روی بشقاب غذای من میآیند و میروند، صدای خنده اش، حرف زدنش، صدای جویدن غذایش، آشامیدن آبش، پوست کردن سیبش را کنار خودم میشنوم، همیشه در پشت میز کارم با سینی غذایم هم غذای من است. و بعد میاد جلوتر میگوید که فگاه او را در اندام قلمم میابم که تا به جیب بغلم میگذارمش به فقان میآید و سرش را به گوشه چپ سینه ام بر روی قلبم میگذارد و مینالد که بنویس، که بنویس و مرا تا از جمع به گوشه آرامی نبرد و بر روی دفترم خم نکند دست از ناله و فریاد بر نمیگیرد. خب بعضی گفتن که اینجور رابطه نزدیک میان فرد با خداوند و تصویری که او به دست داده یادآور مفهوم حلوله یا دست کم فناء فلاحه، اما به توضیح که انشاءالله نوبت آتی خواهیم دید یه تفاوتی وجود داره میان تصویری که شریعت از مفهوم فنا داره با آنچه در سنت ادبیات عرفانی ما به کار بسته شده. میدانید در سنت عرفانی ما مفهوم فناء فلاح رو داریم و بقاء بالله که عبارت است از این که شخص از همه اوصاف خیش خالی میشه و در خداوند مستحیل و مندک میشود. اما شریعتی به اختفای اقبال لاهوری، چنان که نوبت آتی خواهیم گفت، و بحث از رابطه میان عرفان و سیاست که هنوز مانده و من امروز نرسیدم بهش بپردازم، او میکوشه قصه فناء فلاح رو با بقاء بالخلق تعویض بکنه و توضیح بده که نه، قصه فناء فلاح هست اما علاوه بر اون بقاء بالخلق مهمه، یعنی شخص در حصار خیشتن نمیمانه و از این حیث دل باخته سنت سربدارانه، قیام سربدارانه، به ابو مسلم خراسانی خیلی توجه داره شریعتی، به سلمان فارسی و خصوصا به علی ابن ابی طالب. تصویر شریعتی اینه که عرفانی به کار سیاست می آید به توضیح که خواهیم دید که فناء فلاح رو داره اما با بقاء بالخلق گره می خوره، نه با بقاء بالله چنان که عرفای کلاسیک ما می گفتن. به همین خاطره که از یه جا به بعد شروع می کنه چنان که خواهیم دید طعنهای نسبتاً عنیفی در بایزید بسطامی میزنه و حلاج. از نظر او بایزید بسطامی و حلاج کسانی بودند که فناء فلاح رو تجربه کردن اما بقای بالخلق رو تجربه نکردن، بلکه در حصار تجربه های خیشتن ماندن و از آن به در نیامدن و اون اسیانی که از مقومات عمل اجتماعی است در کار اونها دیده نمیشد. اشاره به فرقه فتوت میکنه و آیین فتوت که در میان عرفای ما به کار رفته و من اینا توضیح میدهم که عشق به هم نوع برای او مهم بوده و فکر میکنه یکی از کارهایی که عرفان باید بکنه این است که شخص جمع بکنه میان محبت به خداوند، عشق به خداوند یا فناء فلاح از سوی و عمل اجتماعی. این اون چیزیست که تصورش اینه که در سنت عرفانی ما غائب بوده. البته من برای اینکه داوری خودم رو هم عرض بکنم و بحثم رو این نوبت ختم بکنم، باید بگم که تصورم اینه که در اینجا به نکته خوبی شریعتی اشاره میکنه، اما بحث پرداختن به هم نوع در سنت عرفانی ما بوده، این گونه نیست که چنان که خود او هم با آیین فتوت اشاره میکنه، اما نکته مهم اینجاست که شریعتی به نظر میاد از پرداختن به دیگری بلافاصله میخواد کنش سیاسی رو نتیجه بگیره، یعنی پرداختن به دیگری که متضمن کن فیکون کردن نظام اجتماعی جامعه است. اگر مراد اینه خب بله، این در سنت عرفانی ما چندان نبوده، اما اگر مراد پرداختن به دیگری است و به تعبیر اینجایی ها یک نوع نگاه آلترویستیک و نوع دوستانه است، در کار عرفای ما بوده، دست کم عرفای سنت خراسانی به این توجه داشتن. من در سلسله مقالاتی که تحت عنوان طرحواری از عرفان مدرن نوشتم در شماره 3 اون خصوصا شاید برخی از عزیزان دیده باشن، به همین نکته اشاره کردم که در سنت عرفانی ما البته علل اصول متصور بود که برخی از تجربه های باطنی و کبوترانه محقق بشه بدون پرداختن به دیگری. این درسته. شما داستان پادشاه و کنیزک رو از صدر تا به ذیل در مثنوی بخونید، بدون اینکه پای دیگری به میان بیاد تجربه های باطنی خوب از سر گذرنده میشه. حتی زرگر سمرقندی هم فریفته میشه برای اینکه به هر حال پادشاه به وصال خود برسه و در این حال غم دیگران رو خوردن از مقومات اون تجربه عرفانی نیست. و من این رو مقایسه کردم با فرض بفرمایید که کتاب نیکوس کازنتزکیس تحت عنوان سرگشته راه حق، که در اونجا قویاً پرداختن به دیگری از مقومات وادی سلوک است. و اگر بخوام از ایده های فیلسوفان جدید وام بکنم، گابریل مارسل از مفهوم وفا سخن میگه و وفا رو معتقد از مقومات ایمانورزیه و به تعبیر او طریق ایمانورزی از وفا میگذره. همه اینها درست در جای خودش، اما در این حال لازمه این سخنی نیست که در سنت عرفانی ما توسعاً و عموماً پرداختن به دیگری مقفول بوده. ممکنه شما بگید که به مثابه یک امر نظاممند طرح نشده باشه، ممکنه بگید که شرط ضروری پای نهادن بر بام‌های آسمان پرداختن به دیگری نبوده، برخلاف آنچه در سنت مسیحی به نظر میاد که دیده شده، برخلاف آنچه کسی مثل مارسل یا داستایفسکی ازش سخن میگه. شما اگر کتاب برادران کارامازوف رو خوانده باشید و توصیه‌هایی که اون پدر زوسیما به کسی که آمده بود پیش او و شک داشت در این که آیا جهان پس از مرگی وجود دارد یا ندارد و به او میگوید برو به همسایت مهر ببر و اینگونه سعی کن که با ابدیت آشتی بکنی، و از همینجا میشه فهمید که در سنت اگزیستانسیالیستی معاصر چرا اینقدر توجه به دیگری نزد لویناس، پرداختن به دیگری نزد داستایفسکی و همچنین نزد مارسل اینقدر مهمه. این درسته، تفتون نظاممندی به این قصه شده. این تفتون نظاممند در سنت عرفانی ما مقفوله، تفتون نظاممند، اما لازمه این سخنی نیست که بارقه‌هایی در این باب در میان عرفای ما یافت نمیشه، و حتی لازمه‌ش این نیست که عرفای ما چنان که خود شریعتی هم اشاره کرده با آیین فتوت و جوانمردی اشاره نکردن. طعن شریعتی اینه که چرا طغیان و عصیان سیاسی از منظومه عرفا مستفاده میشه. این درسته، درسته، مرادم اینه که خانش او درسته، اما فکر میکنم که این بشه به مثابه حربه‌ای باشه برای نقد منصفانه سنت عرفانی. شما میشه بگید که چرا یک نظام عرفانی به دیگری نمیپردازه، این نقد واردیه. میشه بگید چرا دل مشغول دیگری نیست، اما میشه گفت که چرا یک سنت عرفانی ستایشگر مبارزات نظام طبقاتی نیست، چرا از این منظر به جهان نگاه نمیکنه، چرا از این منظر کن فیکون نمیخواد بکنه جامعه رو. من تصور میکنم ابوذر برای شریعتی نماد چنین کسی بود. درسته که اسلام عارفانه رو چنان که گفتم در سلمان میدید و اسلام انقلابی و مساوات طلبانه رو در ابوذر، تصورش این بود که ابوذر کسی است که با گره زدن او به سلمان و با گره زدن او به علی ابن ابی طالب، خصوصا حضرت علی، میشه از یه اسلام انقلابی دفاع کرد، اسلامی که متضمن ظلم ستیزی است و علاوه بر اون متضمن نفی طبقات اجتماعی برای کمک کردن به مبارزه با این نظام طبقاتی. این کاملا تنین چنان که میدانید مارکسیستی و انقلابی داره، که خب این خانش خود شریعتی است. من سخنم رو این نوبت ختم میکنم، انشاءالله راجع به این نکته که بسی بیشتر میشه سخن گفت نوبت آتی بحث بیشتری خواهم کرد، فقط عرایضم رو این نوبت اینجا ختم میکنم که در اینجا که رابطه عرفان و سیاست نزد شریعتی رابطه دیالکتیکی است و ذو ابعاد، بیشتر بعد راجع بهش سخن بگیم. اما آنچه امروز عرض کردم مطابق با آنچه بحث کردیم، اگر اون تجربه های متضاد و دیگرگون شریعتی رو پیش چشم قرار بدیم، به گواهی کبیریات من تصور میکنم که شریعتی میان پر خالی دیدن جهان در نوسان بوده، به گواهی کبیریات او. اگر ما شریعتی کبیریات رو در نظر بگیریم چنان که من در مقاله میباشرین زیر و زبر آوردم، بنا به متن و استشارات متنی میان پر خالی دیدن عالم در نوسان بوده و کم و بیش لحظات این سویی بوده، لحظات آن سویی، زیر و زبر رو اثر می گذارم. اما اگر از کبیریات بیرون بیایم، خب در کسفت یک مصلحه اجتماعی یا در کسفت یکی از منهای چندگانه خودش که خواندیم، البته یک مبارز اجتماعی بود، یک متفکر مفهوم ساز بود که توانست شور و حرکت میلیونی در کشور ما پدید آورد. اون یک من دیگه شریعتی است که به یه معنی متضاد با این من، اما یادمون باشه شریعتی شخصیت رمانتیکه و شخصیت رمانتیک شخصیت‌هایی هستند که این امور متضاد رو در یکدیگر به یه معنی جمع کردن. جمع کردن نه اینکه یعنی به لحاظ منطقی سازگارن، یعنی گویی چنان هاضمه‌ای دارند که لحظاتی یا روزهای این گونه ان، روزها و لحظات ماهایی بر سبک و سیاق دیگری. این نگاه عرفانی شریعتی به هستی است به گواهی کبریات او. اما وقتی که پای در وادی سیاست می‌گذاریم و از رابطه عرفان و سیاست سراغ می‌گیریم، به توضیحی که خواهم گفت، او بیشتر دلباخته الهیات رهایی بخش بود و می‌کوشید از عرفان به مثابه ابزار بالقوه استفاده بکنه برای رها کردن خلق از طبقات از ظلمی که بر اونها می شود و ستایشگر مبارزات نظام طبقاتی باشه. این اون استفاده ایست که او از عرفان می خواد بکنه و طعن او به حلاج و بایزید و توسط سنت عرفان خراسانی ما این است که چرا به اندازه کافی سیاسی نبودن. من فکر می کنم این نقد او نقد موجه و واردی نباشه، چون او ایدئولوگ بود و می خواست که ابزاری در خود اصطلاح و حرکت به دست بده، سعی میکرد سنت عرفانی رو هم اینگونه بخونه. وقتی که از جلوت در میامد، وقتی که اون من عرفانی او به هر حال میرفت کنار و اون من اجتماعی و به قول خودش سخنران و ایدئولوژ میامد وسط، وقتی که اونجا میخواست سخن میگه، اون وقت طعن میزد در سنت عرفانی ما که اینا دلمشغول دیگری نبودن. اما اینگونه نبود، اونا دلمشغول دیگری بودن اما در پی کنفیکون کردن نظام جامعه نبودن. اگر او با سربداران بر سر مهر بود، اگر او با ابو مسلم خراسانی بر سر مهر بود و امثال ذالک، اشکالی نداره. اما از این سخن نمیشه این نتیجه رو گرفت که ما طعنی در سنت عرفانی خود بزنیم، خصوصا سنت عرفان خراسانی که شریعتی با اون معنوس بود. ممکنه پاره از این انتقادها به سنت عرفان فلسفی و عرفان غیر خراسانی وارد باشه که چرا به دیگری نمیپرداختن، چرا عطف نظر به دیگر موجودات گوشت و پوست و خوندار نمیکردن، چرا محبت ورزیدن به اونها، فتوت و بخشش در کار اونها نبود. این قابل تأمله، میشه به این پرداخت و به هر حال این نقد رو وارد کرد احیانا، اما به سنت عرفان خراسانی نمیشه. چنان که عرض کردم، نهایت سخنی که میشه گفت با تفتن و عنایت در میراث سنت اگزیستانسیالیسم قرن 19 و 20 میشه گفت که سنت عرفانی ما به مثابه یک شرط ضروری پای نهادن در وادی سلوک پرداختن به دیگری رو مطرح نکرده، چیزی که الان در سنت اگزیستانسیالیسم قویاً مطرح میشه، گفتم مارسل، داستایفسکی و لویناس و دیگران. اما لازمه این سخن این نیست که مقفول نهادن عرفای ما بحث از پرداختن به دیگری رو. خب اگر اجازه بفرمایید بقیه بحث رو من نوبت آتی عرض میکنم. خوبه که برای اینکه بتوانیم در ابتدای بحثمون نوبت آتی من جمع‌بندی بکنم، دوستان در فاصله این هفته و هفته آتی این مقاله رو که گفتم ملاحظه بفرمایید، مقاله میباشه زیر و زبر که من مبتنی بر اون داوری نهایی مراجع به کبیریات شریعتی طرح میکنم و بعد هم تتمه بحث راجع به عرفان سیاست که البته امروز مقدمش رو گفتم. سخنم رو با یک نقل قولی از عبدالکریم سروش ختم میکنم. اشاره کردم به تفاوتی که نگاه شریعتی به تجربه های باطنی و استشهادی که به پیامبر اسلام میکنه در کبیریات خود و گفتگوهای تنهایی خود در نسبتش با ایده بحث تجربه نبوی. عرفان شریعتی اگر سویه های اگزیستانسیالیستی یه پررنگی داشته باشه و در این حال بی‌پرواتر باشه، اما نزد سروش تفاوتی داره که این رو میخونم، انشالله بستش بماند برای نوبت آتی. نقل قولی که از مقدمه کتاب قصه ارباب معرفت من اخذ کرده ام و او شاید بیشتر تحت تاثیر غزالی از سوی و همچنین مولانا و در مرتبه بعدی حافظ، عرفان خائفانه، عاشقانه و متنعمانه، سه مرحله از سلوک عرفانی و اون تنهایی های اگزیستنسیل و بیتابی های وجودی که شریعتی ازش سخن میگه شاید در نوشته های عرفانی سروش کمتر به چشم بخوره. به مصداق تعرف الاشیایی و ازداده ها میشه اینها رو بهتر و جامع الاطرافتر شناخت که انشالله نوبت آتی بدان هم خواهم پرداخت. اجازه بدید نقل قول رو بخوانم و باقی بحث رو نوبت آتی پی بگیریم. گفتگوی من با جلال الدین روز به روز آتشین تر و عاشقانه تر شد و در گلشن خاطراتم گلبوته های کلانتر رویید و سخنان آتشناک او در جان آتشناک من عظیم کارگر افتاد. یک روز از دست او قوت اخلاق می گرفتم و دیگر روز از چشم او شراب اشراق و دمی نبود که با او همدم نباشم. مدعی محرمی و همزبانی با او نیستم، لکن به دولت همنشینی با او مباهی و مبتهجم. باری داستان من و معشوق مرا پایان نیست و تا قیامت گر بگویم زین کلام صد قیامت بگذرد بین ناتمام. اما در محضر غزالی مجال بیپروایی نبود، در او روح بزرگ مجروحی را می دیدم که از شدت خوف حق از بیم سوء عاقبت چندان خود را زخم زده است که در همه دنیای فراخ او نیم لبخند هم نمی گنجد. زخمهای او به عوض او می خندیدند. نمی شد که از کنار او برخیزم و از وجود خیش بر نخیزم، با او باشم و از بودن خیش در این جهان پشیمان و تلخ کام نباشم. از او سیر نمی شدم اما از خودم سیر می شدم. با نگریستن به او برگهای آرزوهایم یکا یک زرد می شد و باد حزین و استخوانسوز فنا بر سر و صورت جانم می وزید. تو گویی خزان مجسم بود و مجسمه خزان. خب این هم نقل قولی که نوع دیگری از نگاه به سنت عرفانی رو نشون میده. انشالله جنبندی و داوری و تکمله عرائض این نوبت رو نوبت آتی با هم مرور خواهیم کرد. و سلام.
مرسی آقای دباغ. من دو سه سوال دارم که یه مقدار برمیگره به جلسه قبل اگه لطف کنید، حالا این دفعه یا دفعه آینده. شما دفعه قبل در مورد تاثیر افرادی که در فرانسه مثل لوی ماسینیون و گورویچ روی شرایطی تاثیر گذاشتن صحبت کردیم. من سوالی که دارم اینه که اینطور که اشاره کردیم نظر میشه تاثیری که خیلی ماسینیون روی شرایطی داشت از لحاظ اینکه اون گرایش پولارالیستی رو در اون بیدار کردش. من میخوام بپرسم آیا قبل از اینکه ایشون به فرانسه بره و با اون دیدار بکنه در نوشته هاش این گرایش پولارالیستی از لحاظ پذیرش ادیان دیگر، از لحاظ پذیرش ایده ها و نظام های فکری دیگه درش وجود داشت که بیدارتر شد با دیدار متفکران فرانسوی مثل ماسینیون، یا اینکه این ایده های پولارالیستی به خاطر مواجهش با غرب و دیدن اون فضای آزاد بیشتر ایجاد شد؟ این سوال اوله. سوال دوم در مورد گورویچ که شما صحبت کردین، میخوام اشاره بکنین به یه سری از تم های سوسیالیستی که در دین شیعه، در آیین شیعه وجود داره که از اینها میخواست شریعتی استخراج بکنه برای مفهوم سازی جدید. اگه بتونین یه سری از اینها رو که در آیین شیعه وجود داره و حالا گورویچ به حال بودن بیدار کرد. در مورد امروز که خیلی برای من خیلی جالب بود، من میخوام یه به صورت تطبیقی این چهار نفر رو میخوام از لحاظ نحوه بیان تجربه عرفانیشون میخوام با هم دیگه بتونیم مقایسه بکنیم. همونطور که اشاره کردیم به هدایت و ما در جلساتی که در مورد سپهری و فروغ هم داشتیم، خیلی بر من جالبه که میخوام این سوال مشخص اینه که وقتی به هدایت و فروغ و سپهری نگاه میکنیم میبینیم که جنبه های کنشگری اجتماعی این صفت خیلی کمتر بوده از شریعتی. من سوالی که دارم اینه که آیا میشه گفت کسی مثل شریعتی که بیشتر دغدغه اجتماعی داره اون تجربیات درونیش بیشتر تحت تاثیر اون تجربیات اجتماعیش قرار گرفته، پس نابتر نیست؟ حالا من احتمال داره که این مدار سالم اشتباه باشه، ولی میخوام ببینم که آیا مثلا سپهری و فروغ و هدایت که بیشتر خیلی در همون محدوده اگزیستنسیال باقی موندن، اونها خیلی تونستن بهتر آرتیکولیت بکنن اون تجربیات درونیشون رو. من نمیگم کانتامینیت شده، ولی میخوام ببینم که چجوری اینترپلی میکنه یه آدمی که یه حالت دیالکتیکی توی درونیتش وجود داشته باشه.
بله، ممنونم از نکات خوبی که طرح کردید. راجع به سوال اولتون، والا نمیدونم اندیشه های پلورالیستی به قول شما از کی در ذهن شریعتی جوانه زده بود و آیا مواجهی او با ماسینیون باعث این بود یا نه. اما اگر آنچه امروز بحث کردیم رو مد نظر قرار بدیم که تجربه های باطنی او از پنجم دبستان آغاز شده و احوال وجودی متضادی رو از همون موقع ها تجربه می کرده، میشه فهمید که هاضمه فراخی رو همون موقع ها داشته. اون نقل قولی که از هدایت من، یعنی نقل قول شریعتی راجع به هدایت رو و اون تجربه‌ای که گفتم اشاره میکنه به پیامبر اسلام رو، یادمون باشه مال سال 37، یعنی قبل از سفر او به فرانسه. شریعتی 38 رفت فرانسه و 43 بازگشت، چنان که قبلا هم بحث کردیم. اون تجربه‌ای که مقایسه اتاق خودش با غار حرا متعلق به سال 37 و غالبا این تجربه ها در جان او و نگرش او به جهان تأثیر شگرفی داشته. به همین خاطر میشه فهمید که احیانا اون اخگرها و جوانه های ایده های پلورالیستیک در همون موقع در جان او ریخته شده بود. اما خب به حال آمدنش به فرانسه، آشنا شدن با ماسینیون و دیگران هم خب به او کمک میکرد که کار خودش رو بتونه پی بگیره. راجع به پرسش دومتون و نسبت گورویچ و آیین شیعه و ایده های سوسیالیستی، اجازه بدید جلوتر که بریم من بیشتر سخن بگم. اما برای اینکه این پرسش بدون پاسخ نمونه، عرض میکنم مفاهیمی مثل استضعاف که در قرآن هم به کار رفته و تفکیک میان تشیع علوی و تشیع صفوی و پاره از ایده های سوسیالیستی رو که او منتسب میکرد به تشیع علوی، به نظر میاد که شریعتی این استفاده رو میخواد بکنه. مفهوم استضعاف رو داری، مفهوم شهادت رو داری. من نوبتی پیشین اشاره کردم که او از بریک خیلی تأثیر پذیرفته بود و اون قصه درجه معنی و این که زیق و سعه معانی مفاهیم رو، و اون میکوشید واقعا راجع به مفهوم شهادت، مفهوم استضعاف و دیگر مفاهیم از منظر خودش نظر بیفکنه و فکر میکرد این هیچ منافاتی هم نداره با پروژه او. و بعد یادمون باشه من نوبت پیشینم گفتم دیگه، در این حال شریعتی فاشیست و استالینیست نبود، نه نظرن و نه عملا. گفتم تأثیری که از گورویچ گرفته بود، از ماسینیون گرفته بود و گورویچ یهودی بود و از قضا ضد استالینی. و بعد هم یادمون هست مفصلا نوبت پیشین بحث کردیم در نشریه ایران آزاد که مینوشت طعن میزد به ایده های استالینیستی و کارهای و به حزب تودهی که مفتون آن چه شده بودن که در شوروی میگذشت، و یک صفحه هم در همون نشریه جوابشو دادن، البته با اسم شم اونجا مینوشت. میخوام بگم همه اینا به این خاطر بود که او تشخیص میداد که ما وقتی از سوسیالیسم سخن میگیم، این سوسیالیسم لزوما هم انانه و به اصطلاح مساوقه با استالینیسم نیست. اینم نکته بعدی است که باید بهش توجه بکنیم. البته لوازم منطقی سخن او امر دیگری است و من فکر میکنم خب بیش از هر چیزی شاید به یه نظام غیر دموکراتیک دست کم در یه برهه‌ای از زمان منجر بشه، اما این لزوما نظام فاشیستی و استالینیستی نیست. راجع به پرسش سومتون که به پرسش خوب و قابل تأملی است، من الان مختصرا پاسخ میگم، بعد انشالله در جلسات آتی شاید بهش برسیم. ببینید، ببینید چند نفری که شما اشاره کردید درسته که خب کنشگری اجتماعی شریعتی از همه بیشتره، اما بگیم شاید بروز و ظهور کنشگری اجتماعی او با بقیه فرق میکنه. یعنی من اگر بخوام از این چارتایی که شما اشاره کردید خصوصا یه نفر رو جدا بکنم از بقیه، اون سپهریه که تقریبا کنشگری اجتماعی نداشت و حتی به رغم اصرار او برای ندیده شدن شعر و کاراش، امروزه هم شعرش هم نقاشیش دیده شده و اینقدر مطرحه. به رغم واقعا تلاشی که میکرد یا دستکم بی‌اعتنایی که میکرد به دیده شدن، اما فروغ هم کنشگری اجتماعی داشت و من عرض کردم و بعد کردم انشالله یک نوبتی راجع به فروغ و شریعتی بیشتر سخن میگم. البته یادتون باشه به تفصیل من اینها رو با هم مقایسه کردم. فکر میکنم نه، هر دو شخصیت های رومانتیکی داشتن و کنشگری اجتماعی در هر دو دیده میشد. سنخ کنشگری اجتماعیشون با هم فرق میکرد. فروغ یه حوزه های دیگه اسیانگری میکرد، شریعتی در حوزه های دیگری، و هر دوشون هم در حد خودشون فوق العاده مؤثر و تنین انداز بودن الی زمان نهازا. فروغ کاری با دیانت نداشت یا با سنت دینی نداشت، نه چندان آشنایی داشت و نه دغدغه های پرداختن به اون رو داشت. نحوه زیست او، سلوک او، تربیت خانوادگی او بالمره متفاوت بود. اما شریعتی به هر حال هم در اون وادی دستی داشت، چنان که دیدیم شعرهای نوعی هم گفته بود و باعث شد که شفیع کدکنی بیاد سراغ شعر نو، البته خب قطعا نه به تأثیر و قوت فروغ، اما آمد سراغ حوزه‌ای که بحث‌انگیزه. فکر میکنم اون اسیانگری که در شخصیت‌های رمانتیک دیده میشه و اون دیالکتیک و اون تضاد در هر دو اینها هست در قلمروهای مختلف. هدایت هم باز به اینها شباهت داره در حوزه‌ای که کار میکرده، اما حقیقتش من اونقدر صلاحیت ندارم راجع به هدایت سخن بگم، چون اونسی که خب با آثار شریعتی و فروغ و سپهری دارم با آثار هدایت ندارم، به همه کاراشو نخوندم، برخلاف سه نفری که در پرسش شما بود که تقریبا همه کاراشون رو به دقت خوندم. به همین خاطر یه خود احتیاط میکنم، ولی در این حال اونقدر که خواندم و میدانم به حال آدمی بود که تلخ مزاج چنان که میدانید و پاری از غذا روحیه های مثلا عرب ستیزی که داشت و طعنهایی که میزد به دیگران و البته شخصیت انزوا طلبی که داشت، بالاخره اینا با برخی از روحیات شخصیت رمانتیک میخونه. ببینید شخصیت رمانتیک میدانید دیگه، یه برهی کاملا خلوت گزینن، بعد یه موقع یک دفعه روحیات دیگری دارن. فروغ وقتی که ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد رو میسرود، در رو به روی خودش بسته بود، یک هفته بیرون نمی آمد، اما خب در محافل هم شرکت میکرد. از اون مهمتر، یا به اصطلاح روشنتر، نگم مهمتر، از اون روشنتر قصه شریعتی است که این خلوت و جلوت دائما در دیالکتیک هم با هم. هدایت یه رگه هایی از این رو داشته، اما البته برای پاسخ دقیق‌تر به این پرسش و قیاس او با دیگران قدری تأمل بیشتری باید کرد.
با تشکر از شما، صحبتایی که دنبال میکنین بالاخره استفاده میکنین، ما هم سعی میکنیم که نظرات خودمون رو مطرح بکنیم که یه طرفه نشه، فقط به این معناست به شخص پرستی و فرد پرستی در ذات من نیست و مفتون یک فردی نیستم از وقتی صحبت میکنم، یعنی که اون برداشت خودم از اون موضوع. کششی که بین در وجود انسان بین مادیت و معنویت وجود داره، این رو ما چطور میتونیم یه موازنه به وجود بیاریم؟ چون من خودم هم زندگی خودم هم تقریبا همین صورت بوده که اون مدت هایی که بعد انقلاب اومدم خارج از کشور، میرفتیم توی این خانقاه ها و گوش میکردیم به صحبت ها، اینا حالت خوشی بود، آدم تو وجود خودش میره اون تنهایی اونا. بعد با اون پیر دیر که ماره که شد که بریم تو حلقه درویش ها، بهش سوال کردم که این مسئله که مطرح میکنید بعد اینجا مردم چیه؟ من خیلی احساس خوبی دارم اینجا، میخوام باشم همیشه، ولی پشت خودم مردم میبینم که بدبختی و زجر و فلاکت و نکبت و مرارت دارن زندگی میکنن و خیلی در وضع بدی. آیا میشه اونها رو پشت گذاشت من خودم نجات بدن در این بره؟ یعنی این کششی که در وجود انسان هست بین رابطه مادی و معنوی، یعنی همون اسلام عارفانه و اسلام عدالت خواهانه، این در وجود هر انسانی هست، اینو چطور ما میتونیم به عنوان یک موازنه‌ای که بتونه انسان خودش رو همراه با همسو با بقیه به سوی توحید یا اون اتحادی که باید در جامعه در هستی با وجود بیاد نزدیک و نزدیک تر بشیم؟
بله ممنونم. عرضم به حضورتون که بالا فکر میکنم مختصران میخوام عرض بکنم پاسخش همون دل به یار و سر به کاره، و در سنت عرفان خراسانی خصوصا چنان که عرض کردم به این قصه توجه شده. آیین فتوت و جوانمردی همین رو میگه که شخص نباید دل مشغول خیشتن باشه فقط و به دیگران نپردازه. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، به قول سعدی. حالا ملاحظه بفرمایید، از قضا چنان که عرض کردم و نوبت آتی هم انشاءالله توضیح بیشتری میدهم، آنچه شریعتی نمیپسنده در سنت عرفانی ما و بگم در سنت عرفان نهادینه شده ما که در خانقاه ها سربراورده بود، شاید همین منسلخ بودن از جمع و دیگران و به هر حال آن چیزی بود که در تاریخ تصوف خوانده بود و تصورش این بود که صوفیان کسانی هستند که از خلق می گریزند و نسبتی با دیگران ندارند. اما اولا چنان که شما هم اشاره کردید، مثلا در همین خانقاه هایی که الان هست در اطراف و اکناف جهان
در همین سنت عرفان اسلامی میبینید شما، حتی در همین شهر تورنتو که ما زندگی میکنیم خانقاهایی هست که در اونجا مردم که شرکت میکنن، خب پاره کارهای جمعی هم میکنن، کمک به دیگران هم میکنن، مثلا برن از انسانهای مستمند دستگیری بکنن، یا برای کسانی که سن زیادی دارند برن کتاب بخونن، کمک بکنن از مشکلات روحیشون بسته به تخصص افراد. من دیدم اینها رو در برخی جلسات که شرکت کردم که برخی از این افراد شائقانه و بدون هیچ چشم داشتی میکوشن که کمک بکنن و از مشکلات خلایق کم بکنن، از درد و رنجشون بکاهن. من میخوام بگم این در سنت عرفانی ما بوده و به همین خاطرم نباید سیاه و سفید دید. و البته خب پارادوکسیه، جمع میان این دو هم به یه معنا متصوره، اما چنان که عرض کردم در عرایزم شاید بشه گفت به نحو سیستماتیک و نظاممند در سنت عرفانی ما بهش توجه نشده یا از مقومات و ضروریات سلوک عرفانی قلمداد نشده. این اون بصیرتیست که من خب در کار متأخرین در سنت غربی و مسیحی دیدم، چنان که عرض کردم و راجبش هم نوشتم و فکر میکنم این نکته مهمیه، هرچند جست و گریخته عرفای ما هم راجب این سخن گفتن، اما چون تجربه عرفانی رو و حصول تجربه های باطنی رو علل اصول متوقف بر پرداختن به دیگری نمیدیدن، این متفاوته با تصوری که شما اساسا مسیر رو از طریق دیگری ببینید. من فکر میکنم تأکید بر این مقوله احیانا میتونه این توازن از دست رفته رو دوباره برای ما به ارمغان بیاورد و ما از این منظر هم به قصه نگاه بکنیم. اما علل اصول به حال جمع کردن بین اینها کار سختی است، من قبول دارم، ولی نشدنی نیست. گفت در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. کسی بخواد جمع بین مستی و ادب بکنه و اون ادب عبارت است از پرداختن به دیگری، اگر تصویر شما عوض بشه یا دست کم رأیتون این باشه که از طریق پرداختن به دیگری است که شخص هم هاضمه فراخی احراز میکنه، هم میتواند پای در بامهای آسمان بنهد، چنان که در عرایزم هم گفتم، اون وقت میتونه قصه فرق بکنه. اینجوری فکر میکنم بازخوانی سنت عرفانی ما کمک میکنه. شریعتی چیزی بیش از این میخواست، چنان که گفتم قصهش فقط پرداختن به دیگری نبود، کن تیکون کردن بود، اسلام انقلابی بود، اسلامی بود که ستایشگر مبارزات نظام طبقاتی است. این چون اولا از کانسپت های مارکسیستی سوسیالیستی استفاده میکنه، من خب باش همدل نیستم چون در مقام داوری هم الان، و ثانیاً اینقدر لازم نیست بار به دوش سنت عرفانی آدم بذاره و قرار باشه حتی حلاج صفتان و بایزید صفتان در پی مبارزه باشن با نظام طبقاتی. به نظرم آنچه امروز خواستنیست و شدنیست و دلپذیر عبارت است از پرداختن به دیگری در سنت عرفانی ما، که چنان که گفتم البته به اصطلاح نکاتی مختصرا در این باب گفته شده میشه، اینها رو بس داد و پی گرفت. شریعتی خب بیش از این میخواست، گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو باید هر دوتاشو با هم میگفت. یعنی اگر یه عیبی داشته که رخوت و سستی و خمودی در کار برخی از عرفا دیده میشده، این طرفش هم بعد میگفته که اون نگفته. خیلی چرا؟ چون بالاترش رو میخواسته، اون کنتیکون انقلابی رو میخواست.
با سلام، خیلی ممنون از صحبت‌های ارزشمندی که کردید. من می‌خواستم بدونم که در واقع حالا جدایی از این که به نوعی خواستگاه، یکی از خواستگاه‌های شریعتی خواستگاه ایدئولوژیک و به نوعی سوسیالیستی اون بوده، اگر به واقع نگاه بکنیم آیا اینطور نیستش که در یک پیوستاری فرد به در واقع اجتماع مربوط میشه و اجتماع هم به نحوه سیاست گذاری ها مربوط میشه و به نوعی از این زاویه وقتی نگاه بکنیم، یعنی بحث مارکسیستی بودن یا سوسیالیستی بودن اون رو کنار بگذاریم، به نوعی این یک انتقاد واقع گرایانه بوده به سنت عرفانی ما؟ خیلی ممنون.
بله، یعنی که اگر ناظر به وضعیت عرفانی موجود شما میفرمایید، بله خب میشه گفت انتقاد به اصطلاح میشه به لحاظ تاریخی البته خصوصا با توجه به عدم عنایت عرفا به نحو اغلبی به سیاست این رو مطرح کرد. من میدونید بذارید اینجوری بگم، دو تا نکته است یا دو تا امر رو بعد از هم تفکیک کرد. یه وقت است که شما میگید که چرا عرفا به امر سیاسی توجه نکردند و در باب پلیس و شهر و مناسبات و روابط سیاسی تئوری پردازی نکردن. این یه امره که اگر بشه این رو نشون داد که نشون دادنش هم خیلی سخت نیست، این یک نقصانیه در کار عرفای ما. اما یه وقت یه بحثه که شما بگید اینا دل مشغول امر اجتماعی یا به تعبیر امروزی ها حوزه عمومی و مناسبات و روابط سیاسی خصوصا یعنی قدرت در جامعه نبودن. اما یه وقت هم هست که شما میگید که اینا چرا در پی یک تئوری مشخص سیاسی که عبارت است از انقلاب نبودند. من تصورم اینه اون انتقاد اول به یه معنا به عرفا وارده، یعنی اونا راجع به مسئله مهم سیاست یا امر سیاسی در مناسبات و روابط انسانی به اون خیلی کاری نداشتن و به همین خاطر تئوری پردازی راجع به سیاست نکردن، برخلاف فرض بفرمایید که برخی از فیلسوفان ما، متکلمان ما، حالا خصوصا برخی از فیلسوفان مثل فارابی و دیگران که توجه داشتن به امر سیاسی در جامعه، اینا فرمودید. اما عرفا علی اغلب این گونه نبودن. ولی این که شما بگید که اینا چرا در پی تئوری انقلابی نبودن یا چرا مردم رو دعوت نمی‌کردن به انقلاب و کن پیکون کردن، این هم دومیه. شریفی بیشتر این رو میگه. و بعد من نکته‌ای که داشتم این بود که اینجا وقتی شما این رو میگی یه چیزی اینجا داره قاف مقفول واقع میشه، اونم این که درسته حالا خصوصا سنت عرفان خراسانی که اینا تئوری پردازی در باب سیاست نکردن و درسته که مردم رو دعوت به انقلاب نکردن، اما در این حال از این دو نتیجه نمیشه که اساسا دل مشغول دیگری نبودن. من گفتم اینا رو اصلا باید تفکیک کرد، مرادم این بود. و بعد مضافم بر این که از من اگر بپرسید حالا با تجربه تاریخی که الان ما به دست آوردیم، اساسا دعوت به انقلاب هم چیز جالبی نیست، برخلاف نرم آن زمان که دهه 60 و 70 میلادی بود و خانش آن روزی میکرد از سنت عرفانی ما. حالا بگذاریم که اگر اساسا انقلاب یه پدیده مدرن باشه، یه جور تکلیف مالایوتاق از عرفا خواستن که دعوت به انقلاب بکنن، اما علاوه بر اون اگر شما به این نتیجه برسید که به فرض هم که شدنی بود امر مطلوبی نبوده، خب انجام ندادنش که متضمن قدح و ذم عرفا نیست، ولی چون شریعتی میخواست در کسوت ایدئولوژ انقلاب بکنه. و بعد نوبت آتی بحث عرفان برابری آزادی رو خواهم گفت که آخرین دستاورد او بود در سالهای انتهای عمر پس از رهایی از زندان و نسبت میان عرفان و برابری و آزادی رو طرح می‌کرد و که در ذیل هم رابطه میان عرفان و سیاست در شریعتی می‌گنجه. به هر حال تصورش این بود که خوب می‌بود که سنت عرفانی ما به این سمت حرکت می‌کرد و یه جور وجه رهایی بخش چنان که در عرایزم گفتم در عرفان می‌دید، عرفانی که وجه رهایی بخش داره و به یه معنی نسبتی حتی با الهیات رهایی بخش در مغرب زمین هم میتونه داشته باشه. یعنی او این گونه به عرفان نگاه میکرد، یه عرفانی که رهایی میاره و ابوذروار مردم رو سوق میده برای فائق آمدن بر مشکلات جامعه و رفع اختلاف طبقاتی میان مردم با اون مفاهیمی که او اخذ میکرد از سنت مارکسیستی چپ در اون موقع. یعنی قرار بود عرفانی همچین کاری بکنه و به همین خاطر هم طعن میزد در حلاج و دیگران که اینا این کاره نبودن و همش از انالحق و ارزم و نیست جبم الا خدا و از این حرفا میزدن، به این مشکل دیگران نبودن. من نکتم این بود، خواستم این چند تا موضع رو اصلا تفکیک بکنیم و در حینی که اون نقد رو میشه به سنت عرفانی داشت، اولا در پی انقلاب کردن با عرفان برآمدن به معنایی که اون میخواست اساسا اون موقع شاید خیلی متصور نبود و امروزین هم با قضاوت امروزین ما اگر متصور است امر موجهی نیست، و ثانیاً میان انقلاب کردن و نپرداختن به جامعه هم باید تفکیک کرد. اگر شما انقلابی نباشی معنیش این نیست که رفتی در حصار خیشتن، دوگانه نیست و یه سیاه و سفید نیست، اینجا یه حالت وسطی هم میشه متصور باشه که عبارت است از پرداختن به دیگران و درد و رنج اونا رو کم کردن. حالا نه اینکه انقلاب بکنیم، مشکلاتشون رو حل بکنیم، زندگیشون رو مطبوع‌تر بکنیم. این در سنت عرفانی ما هست الی زمان نهازا. مثالی که از خانقاها زدن در پاسخ به دوستمون هم به همین خاطر بود که به هر حال اینا این ایده رو داشتن. حالا البته کم و زیاد شده، شما ممکنه بگید در یه برهه‌ای بالا رفته، پایین اومده، کم شده، زیاد شده، اینا همه درست، اما ایدهش بوده. دست کم در میان کسانی که تعلق خاطری به سنت عرفان خراسانی داشتن و این پرداختن به دیگری و دیدن اونها و در راستای کاهش درد و رنج اونها برآمدن البته سابقه داره. برام چنان که میدانیم کاستن از درد و رنج دیگران یک نوع نیست. یه وقت کسی ممکنه از علمش ببخشه، یکی از مالش ببخشه، یکی از آبروش ببخشه، قص اصناف داره. اینه همه نباید برن مریض رو درمان بکنن، همه نباید برن فرض بفرمایید که با یک کسی اگه مشکل مالی داره یا مشکل جسمی داره اون رو رفع بکنن. اصناف داره دیگه، طرق الا الله به عدد انفاس الخلائق. این اما در سنت عرفانی ما، در سنت خراسانی به بحث گذاشته شده. خیلی بعید میدونم شریعتی از این نکته آگاه نبوده، اما خب اون نگاه سلکتیو و گزینش گرایانه و گره زدن هم دیانت و هم عرفان به انقلاب و سیاست به هر حال او رو بدانجا سوق میداد که از این حیث تعنی در سنت عرفانی بزنه و با برکشیدن سنت، با برکشیدن نهضت سربداران و حضرت علی و خصوصا حضرت علی و از سلمان فارسی به توضیح که نوبت آتی خواهیم داد خواهیم دید و فروکوفتن کسانی مثل بایزید و حلاج به هر حال مسیر رو هموار بکنه و افراد رو سوق بده به اون جایی که از نظر او برگرفتنی و خواستنی است. از توجه دوستان سپاسگزارم. ان شاءالله نوبت آتی بحث رو پی می‌گیریم.